بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم بگم تنبیه على امور، دو تنبیه را خواندیم. تنبیه سوم الان بنابر این که ملتزات مریض از سلسه و الا اگر از اصل باشد، بسیاری از این مباحث موضوع نداره. بنابر این که از اصله، ببخشید، بنابر این که از سلسه، وارث در حال حیات به اصطلاح مورث فهمید که پدر یه قاله 100,000 تومانی را به 2 سیر نبات به 1 نفر بخشیده. وارث در حال حیات مورث از این مسئله آگاه شد، به احترام پدر گفت من این را اجازه میکنم در حال حیاتش. آیا اجازه اش در حال حیات مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ گاهی گفته می شود که نه، در حال حیات مؤثر نیست. چرا؟ چون هنوز ملک، هنوز مال در ملک مورثه، از ملک مورث بیرون نیامده. جناب وارث چه کار است؟ هنوز چیزی دستش نیست تا بگد من اجازه می کنم، تا بگد من رد می کنم. اجازه دادن و رد کردن در جایی است که وارث یک شأنی در اینجا داشته باشد. فعلا که به حمد الله مورث زنده است و این معامله مهاباتی را انجام داده. بل اگر بمیرد، جناب وارث حق دارد که اگر زائد بر ثلث شد رد کند یا اجازه. اما در حال حیاتش هیچ نوع نسبتی به این نداره. عرض کردم خدمتتون که و به تعبیر دیگر، مجیز باید یا مالک باشد یا باید مالک باشد یا باید ذوالحق باشد. مالک مثل که عرض کردم کسی خالق شما را فروخت، شما مالکت اجازه میدید. یا ذوالحق باشد، مثل که راهن عین مرهونه را بفروشد، مرتهن اجازه میده. یا باید مالک باشد یا باید ذوالحق. در اینجا جناب وارث نه مالکه و نه ذوالحقه. این فرمایش آقایانه. اما نظر من در اینجا غیر اینه. نه وارث میتواند در حال حیات مورث اگر زائد بر ثلث تنفیذ کند. چرا؟ اون این است که در اجازه آیا علت تامه میخواهیم یا مقتضی هم کافیه. بیان آقایان این است که علت تامه میخواهیم، یا باید مالک باشد یا باید ذوالحق. اما جناب وارث نه مالک نه ذوالحق. بگیم علت تامه لازم نیست، بلکه مقتضی کافیه. مقتضی چه رقم کافیه؟ همین مقداری که این شأنیت را دارد که اگر مورث بمیرد، این آدم حق دارد یا رد کند و یا تنفیذ کند. این شأنیت را دارد در حال حیات. در حالی که مورث زنده است، وارث این مقتضی را دارد، این شأنیت را دارد که اگر پدر من بمیرد، من حق دارم این معامله را تنفیذ کنم یا معامله رد کنم. همین مقدار کافی است که بگم حق اجازه را داره. من یه مثالی بزنم. آقایان ما سابقا در بیمه خیلی اشکال میکردن. بیمه عرض کنم، ما در همان زمان هم برای بیمه یه شأنیتی قائل بودیم. از این مسئله که دارم میگم در بیمه من استفاده کردم. اون این است که زمان درک. زمان درک چیه آقای مازندرانی؟ نه اصطلاح زمان درک، جناب عالی خانه ای را از زید می خرید. احتمال اینکه این خانه مستحق للغیر در بیاد و رضا میگه جناب باقی من از تو خانه را میخرم با یک نفر ضمانت کند که اگر مستحق للغیر در آمد پول بنده را بده. میگن اشکالی نداره که عرض کنم یک نفر از طرف باقی ضامن بشود که اگر این مستحق للغیر در آمد پول مشتری را بدهد. آقایان میگن این از قبیل زمان مادم یجبه، ما میگم اشکالی ندارد. زمان مادم یجب در جاییست که اصلا نه مختزی باشد و نه علت تامه، در جا مختزی هست. احتمال بدیم که این خانه مستحق للغیر در بیاد، همین مقداری که مختزی هست کافی است که جناب عرض کنم مشتری از بایه ضامن بخواد. و حال اینکه بایه فعلا روشن نشده است که مستحق للغیره، ولی این میگم زمان مادم یجب نیست که اصلا مختزی هم درش نیست، در جا مختزی هست. ولذا در بیمه من از این مسئله استفاده کردم، میگن زمان مادم یجب بیمه، گفتیم اگر زمان مادم یجب مختزی نباشد حق با شماست، ولی مختزی هست. در با نهدفی هم مختزی هست. اون کدومه؟ این وارث دارای چنین شعریتی هست. کدوم شعریت؟ که اگر پدر بمیرد این حق دارد معامله را امضا کند یا معامله را در مازاد سرس رد کند. همین مقدار برش کافیه.
ولی هنوز بابا نمرده، هنوز بابا نمرده و در نتیجه قضیه تمام شده، منتقل شده.
از کنم جناب نجفادی می فرماید هنوز بابا نمرده، ما هم میگیم بابا نمرده، اما در همان وقتی که بابا نمرده این آقا پسر این شعنیت را داره. کدوم شعنیت؟ که اگر این بابا بمیرد من حق دارم اون را یا تنفیذ کنم و یا اینکه اون را رد کنم. چون چنین قابلیت و شعنیتی هست و رضا تنفیذش درسته. شبیه زمان درک. زمان درک یه اصطلاح است در فقه. شیخ انصاری هم در باب بی زمان درک را مطرح کرده. در آنجا هم که بابا فرش را می فروشد چیزا کسی ضامن بشود؟ بنده خدا کاری نکرده که، در این حالی که کاری نکرده اما زمینه دنبال خیلی زمان هست. احتمال این است که این خانه مستحق للغیر در بیاد، چون این مسائل همیشه در جامعه بوده و لذا یک نفر از طرف بایع ضامن می شود. میگن شعنیت از معتمد علی استوانه. شعنیت کافیه. شعنیت کدوم؟ شعنیت این که این خانه مستحق للغیر در بیاد. فارسی بگو زمینه این که این خانه مستحق للغیر در بیاد مصحح زمانه. بنابراین این که میگن زمان مادم یجب باطله باید قائل به تفصیل بشین. اصل شعنیت نباشد حق با شماست، اما اگر شعنیت باشد مانع ندارد کسی از کسی ضامن بشه. اینجا هم شعنیت به قول آقای مطهری میگه فکر. آقای مطهری فکر را میگه فکر. فکر نمی کنم این مسئله را کسی اشکال کنه.
حاکم هم شعنیت این را داره، اگر تمام گراس مردن حق چیز داره.
آقای مترجم که می فرماید؟
میگن حاکم هم یه همچین شعنیت
حاکم؟
ولی اگر تمام گراس مردن
حاکم که رفت داره به اینجا. بحث ما در حاکم نیست. آقایان دقت کنید، شعنیت کافیه، مختزی کافیه. مثال زدم همینطور که در زمان مادم یجب آقایان میگن مختزی کافیه در زمان درک میگن شعنیت دارد که این خانه مال غیر در بیاد، همین کافیست که یک نفر زامن بشه از قاعده زمان مادم گجب خارج بشه. اینجا هم همین مقداری که پسر دارای چنین حقی هست بعد موت کافیست که در حال حیات اجازه بدد و کارم تمام. یک کمی بخونیم. الامر سالس ازا اجاز فی حیات المبرس ازا قلنا به ان الزائد على الصوت فی المنجزات یحتاج الى تنفیذ الوارس فلم افترزنا ان الوارس اجاز فعل المبرس فی حال حیاته فهم یکون التنفیذ لازما علیه به حیث لا یجوز له الرد بعد موت المبرز. ربما یقال به ان مقتضی القاعده عدم الصحه. چرا؟ به قول نجف آبادی هنوز بابا زنده هست و خانه از کرم خدین قاضی ملک باباست. لعدم انتقال المال الى الوارث الا بعد الموت و قبله لا ربط له به فیکون نظیر اجازت غیر المالک فی الفضولی. باید مالک اجازه بدهد غیر مالک. اما چه معنی دارد؟ فرض کنید که مال پدر را فروختم فضولی، از کنم زن پدر بیاد اجازه بده، معنا نداره. این دومی را حفظ کنید. و این شیط قلت ان المجیز اما ان یکون مالکن او من له الحق فی العین و الاول کمالک العین فی البیع الفضولی و الثانی که اجازت المرتهن بیع العین المرهون من دون اجازته و اما الوارث فی حیات المورث فلیس مالکا ولا من له الحق فی الترکه. این حرف آقایان قلت از ظاهر صحت الاجازه فی حال الحیات و دلیل علی ذلک وجها و که اول گفتیم و که اول چرچ کردیم شعنیت، همین مقداری که این شعنیت را دارد صحیح است که بگد اجازه بده. کما اینکه در زمان درک با اینکه آقایان میگن زمان ما نمیتی باطله ولی در اونجا میگن صحیحه. چرا؟ ولو علت تا منیست اما مختزی هست. رد بشیم دیگه، سفر را برگردونیم، عبارتها را نمیخونیم. تمام. عرض کردن که بر این مسئله ما دوتا دلیل داریم. دلیل اول همه که عرض کردیم که شعنیت کافیه. دلیل دوم از کرم خدمت که روایات داریم در وصیت، البته در وصیت روایت داریم. اگر در وصیت روایت نافذه در منجزات به طریق اولاد. عرض بکند ابن رسول الله مردی در حال حیاتش وصیت کرده اما وصیت زائد بر سورس بوده. ورثه فهمیده گفتن اشکال نداره بابا، حالا که شما وصیت کردین مازاد سورس ما قبولش داریم، در حال حیات نسبت به مازاد سورس قبول کردن. اما هنگامی که پدر رفت مجالس فاتحه از کرم جمع شد، آقایان ورثه پشیمان شدن. ما چرا این وصیت مازاد سلس را تنفیذ کردیم؟ آمدن رد کنن. امام می فرمید حق رد ندارن. وقتی که شما در حال حیات تنفیذ کردیم دیگه بعد از ما حق رد نداریم. این شاهد عرض ماست که در رد و یا در اجازه علت تامه لازم نیست، شعنیت کافیه. به قول آقایان زمینه کافیه برای مسئله. دو تا روایت داریم. ببینید اصالی دلیل دوم سفره بیارید به همه عبارت ها را نخونم. 497 ها؟ 797 اصالی ما ورده، اصالی ما ورده فر روایات، دو روایت داریم. ففی صحیحت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله فی رجل آقای سبز باری ببینیم روایت ما از کلم صحیح هست یا نه. فی رجل اوصا به وصیت و ورثته شهودان فاجاز و زاده. اجازو در کجاست؟ در جایی که زائد بر ثلث، و الا زائد بر ثلث نباشد اجازه معنا نداره. فلما مات الرجل نقضوا الوصیه هم لهم ان یردوا ما اقروا به فقال لیس لهم ذلک و الوصیه جائزت علیهم یعنی بر ضرر ورثه اذا اقروا به فی حال حیاته. البته در روایت ندارد که زائد بر ثلث بوده، ولی از قرینه معلومه اگر به مقدار سرس بوده یا کمتر بوده احتیاطی به اجازه اونها نبوده. و روایت محبولتون علا ما ازا تجاوزت وصیتو از سرسه و ابلا نیست ورست دورن فی مقدار سرس لا ردن ولا تنفیزن. روایت دوم و یدل علا ذالک الحمل که مسئله در جایی بوده که زائد بر ثلث بوده، این روایت که روشنه.
یا الله
درسته. عرض کردم خدمت که منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصا بخونید به وصیت اکثر من الثلث. این روایت اون روایت قبلی را معنا می کند. همینطوری که قرآن یفسر بعضها بعضن، روایات هم یفسر بعضها بعضن. عرض کردم خدمتون که و ورثته شهودان فاجازوا ذلک قال جائزون. و نقل فی الوسائل عن التهذیب ان ابن رباط قال هذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به. این یکی از رباط هست و مسئله را تصدیق کرده. بنابراین عرض کنم خدمت که در حال حیات اگر تنفیذ کند حق رد نداره. این قول این دو روایت در وصیت، بحث ما در منجزات جواب اولویه. وقتی در وصیت که هنوز نیم بنده ملکیت بعد از موت منتقل می شود در اونجا اجازه اش نافذه، در منجزات به طریق اولا که ملکیت منتقل شده از پدر به غیر پسر در اونجا به طریق اولا. الا ایهار اگر در حال حیات تنفیذ کردم هیچ اشکالی ندارد، بعدن حق رد ندارد. تمر کلامو فی تنبیه سالس، در تنبیه سالس کلام تمام. التنبیه الرابع اذا رد الوارثو فی حیات المورث، عکس مسئله قبله. مسئله قبل این بود که وارث در حال حیات مورث تنفیذ میکرد، احترام پدر را حفظ میکرد. اما این برعکس فرزندان امروز، چندان احترامی به پدر مادر قائم نیست. وقتی فهمیده بابا یه قاله سکوبانی را به چند مسکار نبات به یک نفر بخشیده، یک بابا من اینجا قبول ندارم به شرط این که زائد بر ثلث. در حال حیات رد کرد، بابا مرد، بعدن پشیمان شد، عجب. من چرا در حال حیات رد کردم؟ پشیمان شد. آیا میتوند دو مرتبه اجازه بدهد یا نه؟ بحث عکسه. در مسئله قبل گفتیم اگر اجازه داد بعدن حق رد نداره، ولی در اینجا عکسی. اگر در حال حیات رد کرد، من معتقدم حق اجازه را داره. چرا؟ لوزوه الفرق بین الاجازت و رد. در اولی که اجازه داد حق خودش را ساقط کرد. یه چیزی که ساقط بشود دو مرتبه بره میگردد. در علم نحو خوندم اگر سببی ساقط شد دو مرتبه بره میگردد. وقتی اجازه داد یعنی من حق خودم را ساقط کردم. اما اگر رد کرد، این ردش فاقد موضوعه. چرا؟ میگه که هنوز ملک، هنوز قالی در ملک مورثه، بعدن هم منتقل شده به ملک اقترب شخص ثانی. چندان ربطی ندارد که بگد من رد میکنم. شما فعلا در اینجا نه سر پیازید نه ته پیاز. شما بعد از موت حق دارید معامله را پس بخوانید. در اینجا البته این شأنیت دارد، بگه من قبول ندارم، اما این ردش نافذ نیست. به تمام معنا که مجسم می شود وقتی پدر بمیرد. اگر بعد از آنی که پدر مرد پشیمان شد، گفت من راضیم بابا که این معامله را کرده، خیلی اشکالی نداره. بنابراین هامنا فرقان بین اجازت و رب. در اجازه از حق خودش استفاده می کند، حق خودش را ساقط می کند. در رد حق خودش را نگه می دارد. رد که می کند نگه می داره تو مشتش. پدر که می میرد میگد من از این حق خودم چه کردم؟ آقا گذاشتم. آقای تماتبای تماتو کردی؟ هامنا فرقان یا حق هامنا فرقان بیدن اجازت و رب. در اجازه حق خودش را قیشی کرد، وقتی قیشی کرد تمام شد. ولی هنگامی که در حال حیات پدر رد بکند، یعنی چه؟ یعنی حق خودم را نگه داشتم که بعد از مرگ بابا نگه بزنم خراب کنم. خیلی خود نگه داشت، نگه داشت. بابا مرد، بعد میبیند نه این کار زشت است در نظر مردم. میگن این حقی را که من کمشتم از زمان حیات پدر نگه داشتم، از این حقم گذشتم. ولذا من قائل به فرق شدم بین الاجازه اثبات حق، دو مرتبه حق رد نداره، اما اگر رد کند بعدا حق اجازه را دارد. این مشت را بگیرید. حق رد میگه بابا من قبول ندارم، یعنی این حقم را برای خودم حفظ کردم، ولی معامله را باطل نمی کنه. چرا؟ چون هنوز مالک نیست. مالک مورث است و اون طرف فقط میخواد بگه من این حق خودم را حفظ کردم. خیلی رو حفظ کن. بعد از آنی که بابا مرد میخواد از این حق استفاده را کند، هیچ اشکالی نداره. الامر الرابع اذا رد الوارث فی حیات المورث. اذا رد الوارث فی حیات المورث مازاد علی الثلث فهل یکون نافذن، که بعدن دیگه درست بشو نباشد. کد اجازت فی حیات از ظاهر یا حق وجود الفرق بین الاجازت و رد. فإن الاجازه به معنا اسقاط حق رد. وقتی ساقط کردی تمام شد. فإن بما أن المقتضی موجود فيسقط حق الرد بعد الموت. و اما الرد فقد ورد في موقع غير صحيح لأن المملك هو المورث و المالک هو المشتری اول موهوب له و لیس للوارث هناک حق سوا بگه من این حق داره تو مشتم نگه داشتم انه لو مات المورث یتمکن من اعمال حق الوعد والمفروض من ان والمفروض ان المورث بعده حق یرزق بله این حق را نگه دار تکن نخوره فإن قلت ما الفرق بين الرد سلسلة رد کنید ما الفرق بين الرد والإجازة حيث إن الإجازة في حال حياة المورث حيث إن الإجازة في حال حياة المورث حيث صحة الإجازة من ندیدم في حال حیات المورث دون الرد قلت الفرق بینهما ان الاجازه ليس تدخلا في امر الغير فقط حق خودش را ساقط میکند ولی رد تدخل در حق غیره هنوز پدر مرد نمرده تو چه حق دارد فضولی کنید بگید من قبول ندارم حد اکثر بگو من این حق را برا خودم محفوظ داشتم به خدا ان الاجازت لیست تدخلن فی امر الغیب بل اقصاها اسقاط حق ربما یحتمل ان یتخذه ذریعتا للوعد حق خودش را ساقط میکند که نتونه رد کنه و اما الرد این تدخل در معامله دیگری است آب سرد ریختن در آب گرم دیگرانه پدر زنده است فروخته به شما چه حد اکثر اضافه کنید این آدم با رد میخواد چه کنم؟ دیگر حق من محفوظه باشه محفوظه بعدن از این محفوظ بودم استفاده نمی کنم ار کنم ربما یقر و اما رد فی حال حیات المورث فإنه تدخل في أمر المالك الذي يملك أمر نفسه خب سه تنبیه دیگر داریم خامس سادس سابع من فکر میکردم تا آخر سال قدیم همه مباحث را میرسیم این سه تنبیه میماند آقایان که شنبه به هیچ قیمتی حاضر نیستن تشب بیارن این را بخوانم شرایط هم اجازه نمیده و رفت آمد هست هفته آینده تعطیله شنبه هفته بعد هفتم فروردینه ربع ساعت دیرتر میایم ساعت پنج انشاءالله میایم این سه تنبیه را میخونم بقیه هم درسه های جدیده این سب علامه طباطبایی این سبک بحثه ها را تقدیر کنید حوزه فعلا این بحثه ها را کمتر مطرح می کند بیشتر بحثه های ما راجع به صلات و طهارت و بیه ولی این بحثه ها کناره اینها را آقایان به دقت مطالعه کنید نظراتتون بنویسید مقدم من نباشید ببرید من نا حرفم غیر صحیحه در پاورقی بنویسید انشاءالله اگر عمر باقیه انشاءالله تبارک و تعالی